داري بر أماني في إيماني نجم الزمان شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم الزمان شمس هدانا سر هوانا قرآنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و گرانقدر و گرامیمون. همه شما که از اقصی نقاط دنیا همراه شدید با شبکه جهانی ولایت، هر جایی هستید، برای تک تکتون آرزوی تندرستی دارم، آرزوی صحت و سلامت دارم و قبولی عزاداری هاتون در این ایامی که خیلی زیاده حال و هواش خاص‌تر میشه. از ابتدای محرم همه اونهایی که دوستدار اهل بیت بودن، اونهایی که دوستدار آقای امام حسین علیه السلام بودن و همه شیعیان در هر جای این دنیایی که بودند دیگه رخت عزای شهادت مولاشون رو برتن کردن و یه جورایی دیگه خودشون بودن و مولاشون و حال و هواها و زمزمه ها و حضورشون در هر مجلس عزاداری که این توفیق بهشون دست میداد، حتی اگر کوتاه بود اما با برکت بود این حضور. آرام آرام هم داریم میرسیم به اربعین، آرام آرام داریم میرسیم به زمانی که 40 روز از شهادت مولای بی سرمون میگذره، مولایی که توی یک شرایطی میگه حلم ناصر نینصرونی و اینجا اونجاییست که خیلی ها دارن میرن فریاد میزنن لبیک یا حسین، فریاد میزنن آقا جان ما نبودیم اون زمان، اما بعد از این همه سال عشق تو رو، مهر تو رو با شیر از مادر گرفتیم و عاشقت شدیم و با همه سختی ها توی هر شرایط خاصی زندگی رو گذاشتیم، محل کار رو ترک کردیم، اگر شغلمون جوری بوده که باید تعطیل می‌کردیم محل کار و مغازه رو تعطیل کردیم، چشممون رو روی مال دنیا بستیم، داریم هزینه می‌کنیم چون عاشقتیم، داریم میاییم آقا جان، داریم میاییم بعد از 40 روز همراه بشیم با کاروان اسرا، با اونهایی که الان دارن میان و دارن صحنه‌ای رو می‌بینن که یک بار دیگه تمام اتفاقات روز عاشورا داره براشون تداعی میشه. حسین جان تنها نیستی، حسین جان بعد از این همه سال یک دنیا انسان عاشقت شده، دوستت دارن، اونهایی که دارن میان آقا جان و خیلی ها هم هستن که نتونستن بیان ولی عاشقتن یا ابو عبدالله، اونهایی که راهی شدید انشاءالله که این سفر پرخیر و برکت نوش جانتون باشه، چون با همه وجودتون دارید میرید. خوش به سعادت هر کسی که داره این راهو میره. اگر بار اولشه یه جور دیگه، یه حال و هوای دیگه. این تصاویری که دارید میبینید الان تصاویر حرم مطهر مولامون هست، آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس هست. اونهایی که الان اونجا هستن و این حس و حال رو دارن توی این اربعین، خودشون میدونن که اینجا چه عشقی داره موج میزنه، وفاداری، یک دنیا عشق، اخلاص، احترام به ولایت، احترام به برادر. همه اونهایی که در محضر مولا آقا ابوالفضل عباس نشستند، اونهایی که رفتن و رسم ادب یاد گرفتند، اونهایی که رفتن و رسم ولایت پذیری و جان دادن در مسیر مولا و ولایتش رو یاد گرفتند، همه اونهایی که این رو یاد گرفتند، خوش به سعادتشون. اونهایی که میخوان برن و یاد بگیرن، خوش به سعادتشون. این ایام، ایام یاداوری است، ایام یادگیری است، ایام شناخت امام و مولای عصر و زمانمون هست. مولایی هم هست که تنهاست، مولایی هم هست که منتظر ببینه چقدر منتظر اومدنش هستیم. برای مولامون توی این ایام خیلی دعا بکنیم، برای مولایی که باید بیاد تا ما اون راه سعادت واقعی رو دوباره پیدا بکنیم توی این ازدحام و شلوغی همه ی حجمه‌های فرهنگی مختلفی که دارن ارزش‌ها رو زیر و رو می‌کنن. انشاءالله که زیارت اربعین کمک بکنه به همه ماها که بهتر باشیم. برنامه قرآن و خانواده رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با این حس و حال اربعینی که تو دلهای همتون هست. خیلی هاتون عزیزانتون رو دارید راهی میکنید، خیلی هاتون هم عزیزانتون دارن میرن، خیلی هاتون هم مثل بنده این آرزو به دلتون مونده که اربعین بتونید راهی بشید و توی این سفر پر از خیر و برکت گام به گام قدم بردارید در کنار همه عاشقان آقا ابو عبدالله الحسین. دعا کنیم برای همه اونهایی که آرزوی زیارت اربعین رو دارن. برنامه امشب قرآن و خانواده رو تقدیمتون میکنیم به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی که قرار هست امشب اتفاقاً حرفهایی با ایشون بزنیم از جنس اربعین. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید، قبول بشه عزاداری ها و سوگواری ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم واقفی عزیز، همه محبین اهل بیت، همه بینندگان شبکه جهانی ولایت، و امیدوارم خداوند برای همه اونهایی که این روزها دل سوخته محبت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستن، چه اونهایی که راهی شدن، چه اونهایی که این عشق و محبت در دلشون هست، اجر و پاداش زیارت مقبول انشاءالله براشون بنویسه.
انشاءالله که همینطور باشه. خانم دکتر فخر روحانی، الان به هر حال خیلی ها رفتن، اونهایی که به خصوص دوست داشتن اونجا موکب برگزار بکنن، هیئتایی که رفتن از طرف حالا چه کشور خودمون، چه خواهران و برادران بزرگوارمون در عراق، چه جاهای دیگه موکبهایی رو به پا کردن برای اینکه میزبان زائران و دوستداران آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشن، و این توفیقه، شک نکنیم که توفیقه. و اونهایی هم که دارن میرن، خب به هر حال به عشق ابو عبدالله میرن، اصلا اربعین حس و حال رفتنش یه جور دیگه است، همیشه همه عاشق رفتن و زیارت امام حسین، اربعین یه عشق دیگه ای موج میزنه. اما یه سوالاتی هم این وسط مطرح میشه، بعضیا میگن که اتفاقا اربعین اون آماری که رسانه ها میدن، مثلا میگن این تعداد جمعیت، میلیونی جمعیت داره میره، همم دنبال یک مرکز ثقل هستن، همه دنبال کربلا هستن، دنبال اون حرم هستن، دنبال اون فضای بین الحرمین هستن و رفتن برای زیارت از نزدیک. توی این شلوغی که ما نمیتونیم بریم زیارت بکنیم، خب چرا الان بریم، چرا اربعین بریم، حالا میذاریم یه زمان دیگه خلوت‌تر زیارت میکنیم، راحت‌تره.
بله.
واقعا باید ما زیارت اربعین رو به این بهانه کنار بذاریم، یا نه واقعا زیارت با همین رفت ازدحام جمعیت اتفاقا رفتن داره؟
بله، اشاره شما اشاره به جایی است. اربعین مانور حضور شیعه است. اگر که توی ایام حج ما در دنیا افتخار میکنیم به اینکه جهان اسلام به صورت ید واحد دور کانون کعبه داره میگرده، توی ایام اربعین افتخار میکنیم که اقلیتی که گوشه جهان اسلام به عنوان تشیع بود مانوری میلیونی ایجاد میکنه. بعد اتفاقا مدیریت این حرکت، امنیت این حرکت، حوادثی که در اطرافش داره اتفاق میفته، نمایی از حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام هست. اون روزهایی که به ما گفته میشه که مردم دوستی ها و دشمنی ها رو کنار میگذارن، یک رنگ میشن، شما این فضا رو توی راهپیمایی اربعین میبینید، شما میبینید که هر کی با هر چه که داره به میدان میاد توی اربعین، اون که داره نداره، همه در کنار همدیگه دارن حرکت میکنن. عجیب این که امنیت این فضا تأمین میشه به لحاظ تغذیه‌ای، به لحاظ محل استراحت، همه چیز رو به راه میشه بدون اینکه شما سازماندهی مشخصی از روی سازمان خاصی سراغ داشته باشید. یعنی به صورت ویژه‌ای داره اینجا کانون عشق و محبت سید الشهدا علیه السلام در جوار حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام شکل میگیره. حج بیت الله الحرام با اون شکوه و عظمتش شاید یک کسری از این جمعیت هست، در حالی که هیچ سالی هم بدون حادثه برگزار نمیشه، همیشه حوادث حج بیت الله الحرام منعکس میشه به لحاظ جهانی،
نهادهای مختلفی هم متولی مدیریت و رتق و فتق امورش هستن.
همینطوره با این اوصاف حوادث ناگواری ما هر سال اتفاق میفته اونجا و خبرش رو میشنویم. اما میبینیم که راهپیمایی اربعین با وجود وسعتی که داره، با وجودی که چند برابر جمعیت، بعد اون اقلیت شیعه که گوشه جهان اسلام بود و اصلا دیده نمیشد، مانوری هست، حرکتی هست، و اتفاقا زیارت همینه، زیارت اعلام حضوره، اعلام هماهنگی، همراهی. بله، لذا یک توفیق هست. به هیچ وجه زیارت به معنای چسبیدن به ذریح به صورت مجزا شخصی نیست، بلکه همین حضور هست، همین اعلام موجودیت هست، و به نظرم توفیق بسیار بزرگی است. کما اینکه این مسیر همون مسیری است که اهل بیت پا گذاشتن توش، این ایام ایامی است که امام سجاد و بازماندگان کربلا این مسیر رو طی کردن، لذا اونهایی که میرن خدا در توفیقاتشون بیشتر کنه. و قطعاً اینطوره که اگر تو این مسیر داره هزینه ای میشه، خدا برکت میده به این هزینه ها، وگرنه مردم عراق با اون وضعیت مالی که ما شما از اونها سراغ داریم، با همه هستیشون به میدان اومدن تا بتونن این مقدار جمعیت رو ساماندهی کنن، اگر نباشه برکتی که خدا به این حرکت ها میده، حقیقتا اون مقدار معونه‌ای که مردم عراق دارن هزینه میکنن نمیتونست یک چنین جنگی.
چون واقعا هم خالصانه در این اتفاق میفته. حالا گزارش هایی که سالهای قبل، گزارش های تصویری که در رسانه های مختلف میدیدیم و اینکه خیلی هاشون میگفتن یک سال کار میکنن و همه اون عایدیش رو پسنداز میکنن فقط به عشق اینکه برای اربعین بیان هزینه بکنن. خب این هزینه مثل هزینه کردن های خیلی از افراد نیستش که دو چارتا میکنن چرتکه میندازن که انقدر اینجا سرمایه گذاریم این کنیم انقدر اونجا. اینا دارن در راه آقا امام حسین علیه السلام هزینه میکنن با عشق، به خاطر همین هم برکت داده میشه بهش. خانم دکتر فخر روحانی، یکی از سوالات دیگه که باز این وسط مطرح هست و به هر حال این ایام هم شاید خیلی ها هم شنده باشن، میگن که خب در حال این زیارت حالا میگیم رفتن داره، خیلی خوب، ثواب داره، به هر حال بله درست، اونایی که میرن عاشق امام حسین علیه السلام هستن، میرن شکی در این نیست. حالا آقایون برن، چرا خانوما برن؟ خانوما به هر حال دیگه این شلوغ خلوغی دیگه، خانم بره اونجا چیکار بکنه؟ مسیر تردد سخت شلوغه، به هر حال دیگه اینور و اونور همه. یه جوری هم این حرف مطرح میشه که خانوما دیگه حداقل بزنن یه زمانی برن که خلوت‌تره. و اتفاقا باز میگن اصلا چرا بچه میبری دیگه؟ اون بچه 4 ساله چی میفهمه؟ نمیدونم هوا آلوده است، گرد و خاک، غذا معلوم نیست بهداشتی باشه یا نباشه. خیلی ها این اعتراضاتو دارن، میگن چرا اصلا، یعنی چی این حرکت این به این صورت با حضور حالا زن و بچه دیگه چرا؟
درسته، به نظرم این اعتراضات جاش تو حجم هست. توی حجم خب بگیم شلوغه، خانوما نرن، بچه ها رو نبریم، به خصوص عمره، به خصوص اونهایی که حج مستحبی دارن میرن، ولی این اشکالات اونجا مطرح نمیشه یا کمتر مطرح میشه. نه عجیب این که همونطور که میبینید حوادث پیرامونیش هم ما خبرای ناگواری نمیشه نویم، یعنی اون سیاه نمایی ها
اتفاق بدی هم نیفتاده براشون،
همونطوره این سیاه نمایی ها اتفاق نمیفته که مثلا بگیم خدای نکرده کسی بیماری لاعلاجی گرفته آمده درمان نشده و از این جنس. نه همون مدیریتی که عرض کردم وجود داره و عجیب این که این مدیریت سازماندهی هم نشده. ما نمیبینیم که مثلا از طرف مرکز خاصی این غذاهایی که تو موکبا داره تهیه میشه رو
تایید سلامت بگیره.
بله ولی به الحمدلله به لطف خدا و عنایت اهل بیت این اتفاق قشنگ داره توی جهان اسلام میفته و انعکاس اون داره کار عظیمی تو جهان میکنه که نشون دهنده حضور شیعه، نشون دهنده اقتدار شیعه است. و اگر نباشه یه همچین حرکت هایی برای ما شگفت نیست که بشنویم آقای امام زمان علیه السلام وقتی که پرچم ظهورشون رو بلند میکنن غیر مسلمان ها هم میان زیر این سایه و این پرچم پناه میگیرن، چون مدیریت رو دیدن، محبت رو، عشق رو، وفا رو. و هر سال میشنویم از کشورهای اروپایی زائرانی که میان فقط برای تصویربرداری از این حرکت عظیم.
سوال براشون ایجاد شده که چرا واقعا این همه انسان با این شرایطی که قرار نیست تو هتل های درجه نمیدونم 4 ستاره و 5 ستاره اسکان پیدا کنن، قرار نیست برن منطقه خوش آب و هوای تفریحی.
بله.
چه خبره اینجا که همه جمع شدن اینجا دارن میرن؟
درسته.
اصلا خود آقای امام حسین علیه السلام هم خانم فخر روحانی با زن و بچه رفتن. این سوال در مورد حضرت هم بود.
درسته.
چرا؟ ولی بی فلسفه و بی دلیل و بی هدف نبود این حرکت حضرت.
بله. خیلی عجیبه. من میخوام به دوستانمون بگم امشب اگه خدا بهمون توفیق بده میخوایم بریم یه بخشی راجع به این موضوع صحبت کنیم.
امشالله.
ما شخصیت هایی رو داریم، مثلا خانومی به نام نصیبه هست که این خانم توی جنگ احد کنار سربازانی که پیغمبر داره در کنار اونها می جنگه جزء 10 نفری هست که کنار پیغمبر ایستاد، یعنی همه فرار کردن. این خانم اول برای آبرسانی اومده ولی بعدن پرستاری از مجروحین، ولی بعدن وقتی همه فرار کردن تو شرایطی که شرایط محاصره اتفاق می افته، این خانم به اتفاق پسرش و 9 نفری که از بنی هاشمن، خیلی عجیبه نگاه کنید، از غیر بنی هاشم فقط این خانم هست و فرزندش که اتفاقا فرزندش همونجا به شهادت میرسه میایسته و پیغمبر نمیفهمه خانوم اینجا چی کار میکنه، خانوم برگرده بره خونه. آخه خاصیت حضور خانوم اینه که وقتی یه مادری میاد همراهش همسر و فرزندش هم حضور پیدا میکنن. یه تفاوت اساسی داره حضور خانوم ها با آقایون. وقتی آقایون حضور دارن لزوماً خانوم ها هم همجهت و هم هدف نیستن، ولی وقتی خانومی جهتی و مسیری رو انتخاب میکنه مدیریت خونه، حرکت جهت فکری اعضای خانواده رو تغییر میده. این هست که شما میبینید پیغمبر اکرم توی جنگ احد وقتی که جنگ به پایان رسید پیغمبر اول سراغ نصیبه رو گرفت. نصیبه سخت مجروح شده بود، کسی رو فرستاد برای عیادت نصیبه و فرمود من توی احد به سمت راست نگاه میکردم میدم نصیبه داره شمشیر میزنه، به چپ نگاه میکردم میدم نصیبه داره شمشیر میزنه. این خانم خانومیست که بلاها رو و شمشیرها رو از پیغمبر دور میکنه، با دست و سینش مراقبت میکنه از پیغمبر اکرم و شخصیتی که پیغمبر به او وعده داد که تو در بهشت هم نشین من هستی. اینجاها اصلا جای این بحثا نیست که بگیم خانم چرا اینجا حضور داره.
موضوع جنسیتی نیست. بله. موضوع دفاع از نبوت و رسالت و ولایته. اینجا دیگه جنسیت پذیر نیست.
بله همینطوره. لذا یه فرصت هست، یه توفیق هست و از خدا میخواییم به همه بانوان ما این فرصت رو عنایت کنه که حضور پیدا کنن. اونهایی هم که هنوز مشرف نشدن یا مصمم نشدن، انشاءالله خدا بهشون این توفیق رو، این تصمیم رو عنایت کنه. اگر بتونن تو این ایام که جلوگاه حضور تشیع تو عالم اسلام هست و اگر نه تو غیر این ایام انشاءالله جزء صف زائران آقا ابو عبدالله الحسین باشید
انشاءالله. خانم دکتر فخر روحانی، ما در مراسم حج که شما مثالاشو زدید اینجوری پیاده روی به این وسعت و با بله. این برحال پیموندن راه طولانی که دیگه نمیدونیم بله. که باز این یه سوالی که میان چرا پیاده روی کنیم؟ خب به هر حال میریم قشنگ از لب مرز سوار ماشین میشیم میریم تا فلانجا، از اونجا هم با ماشین میریم، خیلی هم مرتب به موقع هم میرسیم، شاید انقدرم شلوغ بلوغ نباشه، خیلی هم راحت تر میریم و میایم دیگه. هدف زیارت دیگه، هدف تجمع دیگه.
درسته.
خب چرا پیاده روی؟
درسته، مرحوم صدوق تو کتاب کامل الزیارات، حتما به دوستان توصیه میکنم، به خصوص اون عزیزانی که این
کتاب کامل الزیارات فرمودید. بله.
این روزها عازم سفر زیارتی کربلای معلا هستن، به خصوص این روزها وقتی آدم مسافر هست معمولا فکر کفش مناسب هست، فکر وسایل هست و کمتر فرصت میکنه به روایات سری بزنه. اگه تونستن روایات رو نگاه کنن، اگر نه از دوستانی که این فرصت رو دارن و حضور دارن زحمت بکشن روایات رو در اختیار کاروان ها قرار بدن. توی این اثر راجع به پیاده رفتن به زیارت امام حسین روایات بسیار قشنگی داریم که نشان میده هر قدمی که تو این مسیر برداشته میشه خداوند عنایت ویژه‌ای به همراهان این مسیر میکنه، به کسانی که قدم بر میدارن توی این مسیر عنایت میکنه. حتی در روایت داریم که
وقتی همین روایتی هست که همکارمون دارن
احسن تشکر میکنم از بزرگوارایی که همراهی کردن. من اتا قبر الحسین ماشیان احسن، روایاتی از این جنس به حمدالله فراوان آمده که عجیب این که تو پایان این قسم یکی از این روایات که حالا دقیقاً این روایت مد نظر نیست، یکی دو سه روایت بعد هست که میفرماید پیامبر اکرم در انتها به زائر میفرماید که دیگه بعد از این مراقب عملت باش چون خدا همه گناهانت را آمرزید. در روایت دیگری داریم که فرشته ها به او ندا میدن که بعد از این مراقب عملت باش، خداوند همه گناهانت را بخشید. لذا اصلاً اصل این سفر ارزشش به اینه که با هر قدمی که زائر برمی‌داره از خونه که حرکت کرده، این گام‌ها هستن که اینجا خیلی تعیین کننده هستن، خیلی معیار هستن. اینکه شما کجا داری قدم برمی‌گیری، جز کدام صف داری قرار می‌گیری. لذا پیاده روی، حضور، حضور به معنای حرکت پیاده، ارزش بسیار ویژه‌ای به این سفر میده و اون گام‌هایی که تو این مسیر حرکت می‌کنن تو روایات متعددی اومده که خداوند بدنشون رو بر آتش جهنم حرام میکنه. عجیب این که توی همین اثری که خدمت دوستان معرفی کردم میفرماید خداوند مالی که تو این مسیر هزینه شده باشه رو حفظ میکنه، چند برابرش رو به صاحبش برمیگردونه. مدت زمان سفر جزء عمر فرد به حساب نمیاد. کسی که به زیارت امام حسین میره خدا عمر او رو چند برابر میکنه. و عجیب این که کسی که میتونه به زیارت بره و کوتاهی میکنه خدا از عمر او کم میکنه. این خیلی عجیبه. در بعضی از روایات اشاره شده بود که خداوند بلاهای حتمی رو از اینها بر میداره، بلاهایی که جزء مشیت بوده که این فرد توی زندگیش با او مواجه بشه به واسطه زیارت امام حسین علیه السلام از او بر میداره. و جالب بود بعضی از روایات که گفته بود اگر کسی خودش نمیتونه بره تأمین کنه هزینه کسانی که میتونن برن. گاهی وقتها ما خودمون به دلایل مختلفی عذر داریم از حضور در این راه پیمایی عظیم، اما میتونیم هزینه رو بدیم دست کسی که او به نیابت ما بره. اینجوری خداوند برای دو نفر اجر زیارت امام حسین رو مینویسه و فرصت بسیار خوب.
بله. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید ما می‌خوایم به اتفاق همکاران بزرگوارمون یه سری بزنیم به اتاق فرمان و بینندگان خوبمون. قرار هست یه قسمتی رو ببینیم که این قسمت اتفاقاً به سفارش ستاد بانوان اربعینی تهیه شده. اینکه به هر حال بانوان هم نقش دارن در ماندگار شدن پیام اربعین. اگر بعد از قیام آقا ابو عبدالله الحسین و بعد از شهادت ایشون اون کاروان اسرا در حقیقت مجموعه ای از زنان و کودکان بودند در کنار آقا امام سجاد علیه السلام و این پیام رو ماندگار کردن، این پیام الان رسیده به دست بانوان ما. بانوان ما هم دارن تلاش میکنن برای اینکه دوش به دوش مردان لبیک یا حسین رو بگن. این بخش رو با هم ببینیم و برگردیم.
بلبل حسین آواز این راهه، کاروان بر دوش میگیری، با چادر خود خونه باره. بلبل حسینی بودن ما شو، مهری به حب زینبی بودن، تا وقتی که مظلومی تو دنیا بر زینبی ها ننجات بودن. همان بردر دلای ما رو فطرت، یک دل شدیم و امت باقی تو این را مست عبد بخنیم و غرق غیرت الله. توفان فریادیم هر جا آتشی هست، آروم نمیگیریم تا کودک کشی هست.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خیلی ممنونم از همکاران بزرگوارمون که این میان برنامه خوب و زیبا رو برامون پخش کردن و خیلی بیشتر از قبل دلهامون رو هوایی کردن. یه جوری انگار تو این مسیر قدم برمی‌داشتیم، انگار که این حرفا حرف دل ما بود. به هر حال توی این مسیر اربعین اونهایی که میرن عاشقانه میرن، خالصانه میرن، اگر هزینه ای میکنن با عشق این کار رو دارن انجام میدن. اما همیشه حرف و حدیث بوده، همیشه اتفاقا در مقابل حرکت های مثبت اجتماعی خیلی ها همیشه یه علامت سوال بزرگ ترسیم میکردن و فراموش میکردن که اگر مسئله‌ای وجود داره همیشه وجود داشته. چرا الان دارید پررنگش میکنید؟ چرا الان اتفاقا میایید به صورت یک اهرم فشار میگید الان فلان مسئله وجود داره، چرا اینجا هزینه کنیم، چرا برای امام حسین هزینه کنیم، چرا بریم مکه، چرا فلان کارو انجام بدیم؟ خیلی هایی که تو این دوره و به خصوص در زمان اربعین اون بوهای بزرگشون رو دست میگیرن و میگن که نه اصلا اینجا رو نرید، این کارو نکنید، هزینه نکنید، اتفاقا تو موقعیتایی که دیگه ای که نگاه میکنیم که جای کمک کردن به خیلی ها هست سکوت میکنن و قشنگ مشخص میکنه که خیلی از این حرفا حرفایی هستن که هدفمندن، شبهاتی هستن که هدفمند دارن ایجاد میشن. یکی از اون حرفا خانم دکتر فخر روحانی همین بحث هزینه کردن تو موکب ها. شما قسمت قبلی برنامه‌مون اشاره کردید به اینکه به هر حال ما روایتی داریم در مورد اینکه اگر کسی یه وقت خودش به هر حال شرایط براش مهیا نیست، به هر دلیلی نمیتونه بره، بیاد یه کمک هزینه ای رو تقبل بکنه، یه دوستدار دیگه اهل بیت رو بفرسته، خب تو ثواب زیارتش و ثواب به خصوص در اربعین شریک باشه. خب این موکب ها هم داره با همین حمایت های مردمی برپا میشه، چه اونهایی که در عراق هست از طرف عزیزان عراقی مون، چه اونهایی که مردم خوب ایران خودشون دارن برپا میکنن. هیچ اجباری وجود نداشته که بیایید انقدر هزینه کنید، بیایید پذیرایی بکنید از زائران ابا عبدالله با عشق، با ارادت، افرادی که همینجوری سر خم نمیکنن جلوی هیچ کس، ولی اینجا دیگه متواضعن در مقابل زائران ابا عبدالله. اتفاقا اینجا که میشه دقیقاً عین مسئله حج، همه میگن که مثلا فلان کس اینقدر نیازمنده، به جایی که بیای هزینه این کارو بکنی برو کمکش کن یا بیایید نیازمندان رو اطعام کنید، اون کار به جای خودش. ولی واقعا آیا ما میتونیم بگیم که بی خیال هزینه های سفر اربعین بشیم و بگیم که ما اینجا هزینه نمی کنیم چون یه نیازمند وجود داره؟ یا اون نیازمند رو همیشه باید ببینیم اتفاقا، ولی بهانه نکنیم برای اینکه نمیخوایم بریم؟
درسته. ببینید حقیقت اینه که قرآن میفرماید لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. اونی که داره باید همیشه انفاق کنه، اونی که نداره هم موظف به انفاق. عجیب اینه،
گردنش برداشته بله. نمیشه.
حتی فقیر هم موظفه که او هم توی مسیر انفاق همراه بشه با دیگران. خب توی جریان اربعین این اتفاق قشنگ میفته که هم اونی که داره حضور داره، هم اونی که نداره حضور داره. اونی که نداره هم آخه با این کاروان همراهه، حضور مردم عراق و داشته ها و نداشته هاشون رو به میدان آوردن به معنای این آیه است، عمل به این آیه است. خب ما اگه قرار انفاق کنیم چه بهتر که انفاق ما هم انفاق فرهنگی باشه، ارزشی باشه، هم مالی باشه. یعنی ما میخواییم فقط نیاز یک نفر رو برطرف کنیم یا میخواییم توسعه یک فرهنگ ارزشی به وجود بیاریم؟ اتفاقا اگه قرار ما جامعه ای داشته باشیم که به نیازمندا توجه داشته باشن، اون جامعه جامعه حسینیه، اون جامعه جامعه علویه، جامعه ولاییه. چه بهتر از این؟ ارزش ها باید پیوسته آبیاری بشن تا زنده بمونن، درست مثل گیاه میمونه. اگه ارزش ها رو رها کنیم آبیاری نشن پیوسته، آرام آرام رو به خشکی میرن، کم کم دیگه حضور ندارن تو جامعه. بنابراین زنده موندن علم اربعین و زیارت امام حسین و عزاداری ها کاملا جدیه، کاملا حضورش لمس میشه. اگر طیفی قراره توی جامعه به فقرا کمک کنن، همین آدم هایی هستن که الان زائر امام حسینن، همین کسایی هستن که تجربه موکب های امام حسین علیه السلام رو دارن الان، همین کسایی، چون اونجا این موکب هایی که به پا میشه اسمی از نام و نان و بالاخره حقوق و مزایا و تبلیغ برای کس و جریان خاصی نیست. اگر کسی میره اونجا هزینه میکنه، نگاه نگاه کاملا دینی هست، نگاه کاملا الهی هست و ما اتفاقا از همین قشر هم انتظار داریم که فردا دنبال رفع محرومیت از جامعه باشد. یک تفاوتی که نگاه دنیای امروز به رفع محرومیت داره با نگاه دینی همینه. تو دنیای امروز اسمش رو میگذارن توسعه. توسعه یعنی پیشرفتی که در یک جهت فقط، مثلا فقط بلوارای شهر بزرگ میشه ولی محرومیت ها هی بیشتر میشه. شما چهره شهر رو میبینی، چهره خیلی قشنگی، ولی وقتی آمار طلاق رو که میبینی میبینی نه، این شهر رو شهر متمدنی که ظاهرش دیده میشه نیست. وقتی که آمار بچه های بی سرپرست رو میبینید، حوادث و اتفاقای غیر اخلاقی توی شهر رو میبینید، خب ما به این نمیگیم پیشرفت، ما میگیم توسعه، توسعه و هم ارزش چنده، پیشرفت، پیشرفت همه جانبه است، یعنی هم به لحاظ ارزشی، هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ توسعه به اصطلاح اون شاخص
بسترهای اجتماعی.
بله، بسترهای اجتماعی،
اجتماعی بود.
بله، همینجوره. یعنی ما با همزمان با توسعه شهری آسیب های اجتماعیمون هم کم بشه، اتفاق های اخلاقی هم اتفاق بیفته، فرهنگ ارزشی مردم هم رشد کنه و این همه با هم در یک جریان اجتماعی که امام حسین علیه السلام اون رو کلنگ زده میتونه اتفاق بیفته، که به حمدالله مدل این حرکت الان داره تو اربعین اتفاق میفته. اونجا شما میبینید اتفاقا نیازمند ما هم اونجا به اصطلاح استفاده میکنه، ارتزاق میکنه، غنی هم اونجا حضور داره، اتفاقا اونجا جامعه اصیل دینی داره اتفاق میفته. شما میبینی اونجا اگر کسی نیازی داشته باشه بدون حضور صنف، سن، شخصیت اجتماعی، بدون حضور اون رده هایی که توی اجتماع به صورت عادی شما ملاحظه میکنی، اونجا اینها همه رو در کنار هم میبینی. و لذا من فکر میکنم اتفاقا شاخصهای جامعه ارزشی و دینی داره اونجا رقم میخوره و مدل بسیار خوبی داره تحقق پیدا میکنه.
خانم دکتر فخر روحانی، ببینید ما خب وقتی واقعه کربلا رو میایم بررسی میکنیم، میبینیم که توی این واقعه خب همزمان با قیام آقای امام حسین علیه السلام حمایت بانوان بوده، حالا بله، به خصوص و به ویژه خانم زینب کبری سلام الله علیها با سایر بانوانی که حالا همسران صحابه بوده، همسران یاران آقای امام حسین بودن، به هر حال کسانی که همراه بودن با حضرت و تنها نگذاشتن، یعنی این ماندگار بودنشون کنار خود زینب کبری سلام الله علیها در حقیقت در راستای دفاع از ولایت آقای امام حسین علیه السلام و دفاع از حق بود. خب این نسل به نسل منتقل شده، پیامش به ما رسیده. الان سوالی که پیش میاد اینه، توی زمانی زنان نقش خودشون رو خوب ایفا کردن، ماندگارش کردن این حماسه رو، الان ما چه کار میتونیم بکنیم در بحث حمایت از ولایت حضرت و ولایتی که خداوند بر ما اطاعت اون رو واجب کرده، ما چه کار میتونیم بکنیم؟
سوالتون خیلی قشنگه، از این جهت که معلوم میشه در هر عصری زنان حضور دارن و معلوم میشه پایدگان ولایت همیشه با بانوان نیاز داره و اتفاقا نقش خیلی محوری دارن خانم ها. و من همینجا میخوام یه پلی بزنم به جریان رجعت و اشاره کنم که ما در روایات میدونید دوستان مطلع هستن که در مبحث مهدویت، با توجه به اینکه این مبحث رو کل عالم اسلام قبول داره، یعنی وجود حضرت مهدی علیه السلام به عنوان منجی بشریت در آخرالزمان رو همه فرق اسلامی، اهل تسنن، فرقه های دیگر همه پذیرفتن و قبول دارن، اما بحث رجعت از دیدگاه‌های خاص شیعه است که بعد از ظهور آقای امام زمان علیه السلام، گروه‌هایی از مردان و زنان که از دنیا رفتن توفیق یاری امام رو پیدا میکنن و برمیگردن. این گروه‌ها که بر اساس روایات در میانشون خانم‌ها هم هست و قرآن هم این رو تأیید میکنه، نکته مهم اینه، چون قرآن سند مسلم دینی تو همه میان همه فرق دینی هست، فرق اسلامی هست، در میان این جماعتی که توفیق یاری امام زمان علیه السلام رو پیدا میکنن 50 نفر از خانم ها هستن. اینها کیا هستن؟ خانم هایی که در هر زمانی امام عصر خودشون رو یاری کردن.
چقدر جالب.
اینها توفیق پیدا میکنن، یک عدهشون در زمان امامت امام زمان علیه السلام این حضرت حجت ابن الحسن رو یاری کنن، سایر خانم هایی که در عصر خودشون امام عصرشون رو یاری کردن در زمان حیات و حضور مجدد امام مورد نظر، اون خانم ها هم حضور پیدا، حالا خانم ها و آقایان، ولی اینکه اشاره شما رو نقش خانم ها هست و احتمالاً مخاطب برنامه به صورت خاص خانواده های محترم هستن، جالب اینجاست که همه کسانی که امید یاری امامشون رو دارن، کنار ولایت حرکت میکنن، گام برمیدارن در مسیری که ولی زمانشون گام برمیداره، اینها این توفیق رو پیدا میکنن که با امامشون همراهی کنن. عجیب این که روایات باب رجعت به ما نشان میده که ما سه مدل رجعت داریم. حالا یک رجعت رجعتیه که بزرگوارای همراه با امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه حضور پیدا میکنن. اینها همون 313 نفری هست که معروف هستن و 50 نفر از این جماعت خانم ها هستن که حالا راجع به این خانم ها هم اگر توفیق پیدا بشه صحبت خواهیم کرد با دوستان. یک رجعت دومی داریم ما که مربوط میشه به بعد از ظهور که فرشته‌ای میره کنار قبور مؤمنینی که توفیق همراهی با ولایت رو داشتن، از هر جنس همراهی، همراهی خاص کردن، کار ویژه‌ای تو مسیر ولایت کردن، خداوند فرشته‌ای رو کنار قبرهای اینها میفرسته، میره اینها رو با نام صدا میزنه و میگه ولی زمانت، امام عصرت ظهور کرده، اگه دوست داری میتونی بیایی او رو یاری کنی، اگر نه دوست داری در جوار رحمت الهی بمون. امام صادق علیه السلام میفرماید بعضی از اینها ماندن رو اختیار میکنن و بعضی بر میگردن، حتی زندگی دوباره تشکیل میدن، خداوند فرزندانی بهشون عنایت میکنه. و مدل دیگه ای از رجعت داریم که اون هم باز ویژه کسانی است که این توفیق برای اونها به صورت خاص فراهم میشه که در زمان امام خاصی بودن و در زمان امام خودشون. خب این رو آیه 83 سوره نمل به ما نشان میده که امام صادق علیه السلام میفرماید این آیه از اونجایی که اهل سنت معمولا این آیه رو در رابطه با بحث قیامت تعبیر میکنن، اما دیدگاه شیعه این هست که این آیه اشاره به مبحث رجعت داره، از اونجایی که میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون، روزی که از هر گروهی، از هر امتی یک گروهی رو محشور میکنیم، که البته رجعت ویژه دو گروه از انسانها هست، انسانهای بسیار خوب و انسانهای بسیار بد. بسیار بعدها قرار بیان و مکافات عملشون رو ببینن. امام صادق علیه السلام میفرماید برخلاف زعم اهل سنت که گمان میکنن این آیه راجب روز قیامت هست، نه، اتفاقا این راجب بحث رجعت هست، به دلیل اینکه در روز قیامت خدا همه رو محشور میکنه. آیه میفرماید و یوم نحشر من کل امتن فوجن، از هر امتی یه گروهی رو، معلوم میشه که این مربوط به حادثه قبل از روز قیامت هست که
گروه خاصی دارن این قسمت قبول میشه. خانم دکتر اگر اجازه بفرمایید می‌خوایم به اتفاق بینندگان یه بخش یه سری به اتاق فرمان بزنیم، باز هم یه بخشی رو ببینیم. حس و حال اربعین نوروز همه جا موج میزنه.
عزاداره بازم در ماتم خون خدا، راهی میشن با شیعه ها با نوح توی کربلا، با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، با هر قدم تا به حرم همراه مهدی هم ناله میشن زائرا با آه مهدی، باز وقت دیداره عالم عزاداره به مو که خسته پر پر می کشن زار و خزین، دلداده های خامس آل عباس تا اربعین، دور عباس صالح نظر بر حال خبر خالق چه دعا بوده غم هر دل شکسته، دور عباس صالح نظر بر حال خسته چه دعا بوده غم هر دل شکسته، هر سینه غم باره عزا داره پیاده در پناه حضرت صاحب زمان، سمت حرم میرن همه با ذکر یا کهف الامان، در سایه لطف ولی الله لحظم میشه به پا با روزه های گور خواد، در سایه لطف ولی الله لحظم میشه باز روزه های پور خاتم هر دیده میباره عالم عزاداره عزاداره عزاداره
خیلی ممنون از همکاران بزرگوارمون در اتاق فرمان و خیلی ممنون از همه شما بینندگان خوبی که کنارمون هستید و همراهی میکنید و این تصاویر به هر حال خیلی کمک میکنه اونهایی که هنوز یه خوره شاید موندن چی کار بکنن، اگر که کارمند هستن مرخصی بگیرن نگیرن، زن و بچه رو چی کار بکنن، خونه زندگی رو چی کار بکنن، محل رو کسب یا نه، ای وقت اگر تعطیل بکنن سود و منفعت مالیشون چی میشه. همه اینها رو خداوند یه جایی حساب میکنه برای هممون. اونهایی که قصد رفتن دارن تو رو خدا به این چیزا خیلی فکر نکنید، اینا چیزهایی هستن که بعد از 40 هم هست. محل کار بعد از 40 دوباره کسب رو کسب شما رو خدا باید روزشو برسونه، خدا باید برکتشو بده که خداوند این کارو میکنه. اگر قرار به رفتن باشه، مگه آقای امام حسین علیه السلام وقتی که رفتن در امن و امان بودن؟ مگر این سفر راحتی بود براشون؟ مگر جز این بود که دست زن و بچه رو هم گرفتن رفتن برای احیای ارزش‌های دینی؟ الان اتفاقا دوره‌ای هست که باید کنار مولامون قرار بگیریم. اونایی که میگن آقا جان اگر کربلا اگر عاشورا بودیم چنان میکردیم و فلان میکردیم و بهمان میکردیم، حالا الان موقعشه. الان اگر واقعا شرایط برای اون کسایی مهیا هست که برن و نرن کوتاهی کردن. الهی نیاد اون روزی که حسرت بخوریم و بگیم ای کاش توان جسمی داشتیم، ای کاش اون موقع که میتونستیم میرفتیم، ولی الان دیگه فرصت ها تموم شده. خودم هم به خودم میگم دعا بکنید که انشاءالله برای بنده حقیر هم که آقا به طلبه و برای بنده هم جور بشه که بتونم همراه بشم با کاروان عاشقان و دلسوختگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. برنامه‌مون خیلی دیگه امشب فرصتی ازش باقی نمونده و این برنامه داره قبل از 40 آقای امام حسین علیه السلام تقدیمتون میشه و حرف‌هامون از جنس 40 هست و مهدویت و اینکه اونهایی که یاری کردن ولایت مولاشون رو در هر زمانی و پذیرفتن با همه سختی‌هایی که وجود داشت، پذیرش ولایت مولا و امام هیچ وقت بدون سختی نبوده. با همه اون سختی ها قطعا خداوند براشون یک اجر و ثوابی گذاشته و ناپذیر و خیلی از اینها جزو کسانی هستن که رجعت کننده هستن. خانم دکتر فخر روحانی ما در خدمت شما هستیم، بیشتر در مورد این رجعت کنندگان بشنویم چون خیلی این بحث رجعت حس و حال خوبی به آدم میده. ما همیشه فکر میکنیم حتما باید خیلی خیلی خاص باشیم. حتما اون رجعت کنندگان احتمالاً از علمای تراز اول بودن که جزء رجعت کنندگان هستن. برای منی که مثلا در شاید منزل خودم هستم ولی کار مهمی داره اون فرد، حتی برای ولایت انجام دادن این چیزها وجود نداره، اما شاید واقعا راههایی برای ما هم وجود داشته باشه. من دوست دارم اول از این مورد آیا متأسفانه مواردی که خدا وعده داده باشه به این افراد بله. یا اینها رو بدونیم که جزء رجعت کنندگان هستن یا نه.
بله، امام صادق علیه السلام در روایتی که اشاره کردم 13 نفر از خانم‌ها رو نام می‌بره که این توفیق رو دارن که جزء رجعت کنندگان رده اولن. من گفتم توی رجعت اول امام زمان علیه السلام به محض ظهور همراه 313 نفر این تعداد میان. تو رجعت دوم عرض کردم کنار قبور مؤمنین میره،
فرشتگان ندا میدن و دعوت میکنن،
شمول بیشتری داره. این تعدادی که من عرض میکنم تعداد اندکیه، ولی امیدی که شما اشاره کردید میتونه توی رجعت دوم برای بزرگوارایی که این امید رو دارن اتفاق بیفته. و همینجا تا قبل از اینکه فراموش کنم اشاره کنم که شما توی دعای عهد هر روز این رو از خدا میخواید: اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي. خدایا اگر عمر به من اجازه نداد تا زمان ظهور زنده بمانم، چنان کن که کفن پوش برگردم در حالی که شمشیر بر دوش دارم و همراهی میکنم امامم. بله، امام صادق علیه السلام از چند نفر از خانم هایی که این توفیق رو پیدا میکنن به صورت خاص نام بردن. یکی سیانه هست، خانمی که توی دربار فرعون وظیفش آرایشگری دختر فرعون بود. همینجور تو پرانتز بگم، وقتی ما میگیم دختر فرعون ممکنه مخاطبین ما بگم ما که شنیدیم فرعون فرزند نداشت، اتفاقا حضرت موسی رو به فرزندی گرفت. فرعون اسم شخص نیست، جایگاهه،
فرعونه.
بله، مثل رئیس جمهور، مثل شاه جایگاهه، لذا فرعونهای متعددی مد نظر هست. شخصی که ادعای خدایی میکرد در زمان خودش، اما خانمی توی کاخ فرعون هست که او به خدا ایمان داره و آرایشگر دختر فرعون، یعنی یه وقت داشت دختر فرعون رو آرایش میکرد، شانه از روی از دستش افتاد، وقتی میخواست شانه رو برداره از روی زمین، بی اختیار یا الله رو به زبان آورد، نام خدا رو به زبان آورد. دختر فرعون پرسید این نامی که بردی پدر من بود دیگه، گفت این کسی بود که تو، پدر تو، من و همه ما رو آفریده. اون هم به پدرش شکایت برد. فرعون این خانم رو حاضر کرد که داخل کاخ من کسی ادعای میکنه که مخالف اون چیزیست که ما داریم تبلیغ میکنیم تو حکومتمون. خلاصه این که هرچه این خانم رو تهدید کردن کوتاه نیومد از عقایدش. گزارشات تاریخی که اتفاقا بیشتر تو کتابای اهل سنت این قصه گزارش شده تا شیعه، نشان میده که این خانم رو به گونه تهدید کرد فرعون که در درون تنوری از مس مذاب فرزندانش رو مقابل چشمش یکی یکی درون این تنور انداختن و با این وجود این خانم حاضر نشد از عقایدش دست برداره. فرزند اول مقابل چشمانش، فرزند دوم، فرزند سوم رو گفتن از زیر سینه مادر جدا کردن. و خلاصه اینکه خود این خانم هم به مکر فرعون گرفتار شد و به شهادت رسید. عجیب اینکه این خانم از بانوانی است که پیغمبر اکرم در جریان معراج می‌فرماید در آسمان رایحه بسیار خوشی شنیدم، از جبرئیل پرسیدم این بوی خوش از کجاست، گفت رایحه آرایشگر دختر فرعون هست. و این خانم جزء رجعت کنندگان است که همراه امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنه. من خدمتتون عرض کرده بودم که خاصیت حضور خانم ها این هست که اگر خانومی به میدان اومد حتما پشت سرش همسر و فرزندانش هستن. قرآن از همسر این خانم یاد میکنه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، داستانی هست راجع به همسر این خانم و همینطور فرزندانش. باز از این جنس خانم ها عجیبی نه، آسیه همسر فرعون هست. من خیلی برام عجیبه که همونطور که آیات انتهایی سوره تحریم آیه 11 و 12 سوره تحریم به ما نشان میده، خانم های ویژگی خاصی که دارن این که میتونن خلاف جریان رود شنا کنن. اونجا شما میبینی که خداوند ضرب المثل انسان های کافر رو همسر پیغمبر قرار داده و ضرب المثل انسان مؤمن رو همسر فرعون قرار داده. اینجا هم توی ماجرای مربوط به بانوانی که توفیق رجعت پیدا میکنن، یکیشون آسیه همسر فرعونه، همسرش ادعای خدایی میکرد و این خانم یکی از خانمهایی است که قرآن از مناجات او در درون کاخ فرعون و به شایستگی یاد میکنه. از قالت رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنه،
در اوج ناز و نعمت هم خدای خودش احسن. رو گم نکرده.
احسن. خدای در جوار خودت در بهشت برای من خانه بنا کن، منو همسایه خودت توی بهشت. خدا لذت برده از این مدل مناجات کسی، یعنی خانم ها میتونن برخلاف جریان رود شنا کنن، چه تو مسیر مثبت چه تو مسیر منفی. و عجیب این که باز یکی دیگه از خانم هایی که امام صادق علیه السلام از او یاد کرده به عنوان رجعت کننده، خانومی است به نام زبیده که توی دربار هارون حضور داره، یعنی چه شخصیتی شبیه آسیه. و همونطور که گفتم این خانم ها علاوه بر این که نفس حضور خودشون حرکت در برخلاف جریان رود هست، حرکتی است ماندگار، حرکتی است تأثیرگذار، علاوه بر این مهم اینه که اینها میتوانند دست عده دیگر رو هم بگیرن و اونها رو هم با خودشون همراه کنن.
افراد تاثیرگذار هستن، صرفا رایه یک جریان نمیشن. بله. خودشون جریان رو انتخاب میکنن، با خودشون همراه میکنن.
بله. احسن به شما. از ام ایمن توی این جریان نام برده شده، بانویست که بعد از آمنه مادر پیامبر توفیق مادری برای پیغمبر داشت. پیغمبر اکرم فرمود کانت امی بعد امی، پیغمبر می فرمود هر کس میخواد به خانومی از اهل بهشت نگاه کنه به ام ایمن نگاه کنه. این خانوم یه خانوم سیاه پوست از اهل حبشه است. وقتی که ابراهه حمله کرده بود به خانه کعبه، ام ایمن جزء سپاه ابراهه است، به اسارت مسلمان‌ها در میاد، منتها از اونجایی که شایستگی و ویژگی خاصی داره خداوند او رو کنیز آمنه مادر پیغمبر قرار میده. وقتی آمنه از دنیا میره، حضانت پیغمبر اکرم به دست این بانوی بزرگوار میفته، از همونجا همراه میشه با خاندان اهل بیت. چهارمین بانویی است که به پیغمبر ایمان آورد. همراهی او با پیغمبر تا زمان ازدواج پیغمبر اکرم هست. بعد از اینکه پیغمبر اکرم با حضرت خدیجه ازدواج کردن، او رو پیغمبر آزاد کرد، لذا ام ایمن ازدواج کرد، مادر فرزندانی شد که هر کدام افتخار آفرین هستن توی تاریخ اسلام. حضور این خانم در کنار خاندان اهل بیت پیوسته وجود داشت، لذا برای حضرت زهرا مادری کرده. جریان ازدواج و عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها، همه جا نام ام ایمن کنارش هست. حضور قصه فدک و حوادث سیاسی بعد از رحلت پیغمبر، نام ام ایمن در کنار او می درخشه. و خلاصه آفتاب عمر این بانوی بزرگوار اوایل خلافت خلیفه سوم هست که به غروب می نشینه. اما این بانوی بزرگوار هم از شخصیت هاییست که توفیق همراهی آقای امام زمان علیه السلام رو پیدا می کنه.
خوش به سعادتشون. خانم دکتر فخرانی، ما خیلی فرصتمون زیاد نیست امشب، متاسفانه تو برنامه‌مون شاید کمتر از 5-6 دقیقه فرصت داریم. یه سوالی که خیلی ها پیش بیادیم که خب این شاخص ها بودن، مصادیق بودن، خب همشون هم میدیدیم که سختی های زیادی رو تحمل کرده بودن، به خصوص که هر کدومشون هم توی دستگاه جور زمان اتفاقا اکثرا حضور داشتن و اونجا اتفاقا قد علم کردن. اینطور نبوده که در امن و امان در پس پرده حالا یک حرکت خاصی انجام شده باشه. چه مجموعه ویژگی هایی رو ما میتونیم بیاییم برای افرادی که به هر حال وعده رجعت بهشون داده شده تعریف بکنیم که بگیم حالا اگر ما دعایت بکنیم، اگه تلاش بکنیم این ویژگی ها رو در خودمون ایجاد بکنیم، این صفات رو داشته باشیم، این امید میره که ما جزو اون رجعت کنندگان دوم باشیم، دسته دومی که شما فرمودید.
امام زمان علیه السلام تو نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن، توقیعی که به شیخ مفید دارن، میفرمایند فلیعمل کل امرئ منکم بما یقرب به من محبتنا. هر کدام از شما باید یک کاری بکنه او رو به محبت ما نزدیک کنه. هر کسی با هر چه در توان داره باید تو مسیر اهل بیت حرکت کنه و این حرکت تو مسیر اهل بیت به هر کیفیتی که باشه ارزشمنده، هر چقدر اثرگذارتر ارزشمندتر. شما توی این مسیر چه کار میتونی بکنی؟ شما میتونی توی مسیر کاروان اربعین کجای این کار رو که نشان از عشق و ارادت به اهل بیت باشه به دست بگیری. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این نکتهش مهمه. خیلی ها گفتن پروردگار ما الله هست، ولی وقتی با دشواری ها مواجه شدن تاب نیاوردن. اونهایی که گفتند پروردگار ما الله هست و در مقابل دشواری‌های بعد از این ادعا استقامت کردند، تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا، بعد از این که استقامت کردند فرشته‌ها حضور پیدا می‌کنن، اینها رو بشارت میدن به اینکه نگران نباشید، خداوند اندوه شما رو تبدیل به آرامش می‌کنه. میخوام بگم که شخصیت هایی که این توفیق براشون ایجاد میشه، ایمان خالصشون با امتحان های سخت محک میخوره. کسی گمان نکنه زمانی که امام حسین علیه السلام حرکت کرده بودن برای کربلا، این گفتگوها و طراحی شبهه هایی که امروز وجود داره موقع نبود. چرا بود؟ خیلی هم بود. به همین دلیله که افراد سرشناسی از اصحاب امام حسین علیه السلام توفیق یاری امام رو پیدا نکن که بعدن میشن جزء توابین. توابین کسایی هستند که بی ایمان نبودن، منتها گرفتار شبهه ها شده بودن. پس قرار ایمان خالص ما محک بخوره به آزمون های دشوار، و توی این آزمون های دشوار فقط تقواست که به ما کمک میکنه. دست توسل و نیاز هست که میتونه ما رو توی این مسیر نگه داره، و اینکه از خدا بخوایم به هممون ثبات قدم عنایت کنه.
ان شاء الله. خیلی ممنونم خانم دکتر فخر روحانی، خیلی استفاده کردیم از بحث امشبتونم. مثل همه بحثایی که در برنامه‌های دیگه کنارتون بودیم و استفاده کردیم، سپاسگزارم واقعا از اینکه به هر حال این اطلاعات خوب رو در اختیار ما قرار میدید. خیلی ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که امشب هم با قرآن و خانواده همراه شدید. اگر این روزها دارید خودتون رو مهیای سفر اربعین میکنید، التماس دعا داریم ازتون، انشاءالله که سفرتون بی خطر باشه. اگر دارید عزیزی رو راهی میکنید که بره، انشاءالله که با همه وجود زیارتش قبول باشه و یقین بدونید که در ثواب زیارتش شما هم شریک هستید. و با همه وجودم میگم زیارت اربعین بر همه دلهای اربعینی قبول باشه و همه اونهایی که واقعا عاشقن که برن به هر دلیلی همه سعی خودشون رو هم کردن ولی هنوز نشده، انشالله که هنوز فرصت باقی هست و بشه راهی بشن در این حماسه عظیم جهانی که فقط در اون عشق به امام حسین علیه السلام موج میزنه حضور پیدا بکنن و آرزو میکنن و دعا کنیم هممون که این زیارت یک زیارت سرشار از معرفت باشه و همه ماهایی که راهی میشیم واقعا بعد از رفتنمون بهتر بشیم، همونطوری که خداوند قلم عفو میکشه بر همه گناهانمون و این امر رو به فرشتگان میکنه، وقتی برمیگردیم مثل فرزند بچه‌ای که از مادر متولد میشه و قرار هست دوباره صفحه زندگیش نگاشته بشه، خودمون هم با خودمون عهد بکنیم که بهتر بشیم، حسینی بشیم انشاءالله. ممنون از همراهی همه شما بزرگواران با برنامه خودتون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر فخر روحانی و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان، بخش‌های مختلف این شبکه که با تلاش و همتشون این برنامه داره تقدیم حضورتون میشه و اتفاقا در شب‌های آتی برنامه‌های بیشتر و بهتری هم قرار هست پیرامون اربعین تقدیم حضورتون بکنن، همه شما رو با این دعا به خدا میسپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجت، الهی آمین. در پناه خدا باشید.
اللهم صل